بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو مطرح میکنیم. آنی که تلاوت شدانی شماره 50 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این گفتگو مطرح میشود. به خاطر دارید که در آیه پیشین گفتیم که این پیغمبر بزرگوار الهی شمه از آیات و توانمندی هایی که خداوند سبحان به او مرحمت کرده است بازگو فرمود. نکته های بسیار غریبی و شگفت‌آوری رو این بزرگ مرد الهی بازگو فرمود که می تواند توانایی انجام این کارها را به اذن الله و به رخصت خداوندی دارد. می تواند از گل تندیس پرنده‌ای را طراحی کند، آنگاه در او بدمد، جان گیرد و حرکت کند. می تواند نابینا و کور مادرزاد را درمان کند، اون هم دفعی، نه با سلسله عملیات و بررسی های پزشکی و جراحی و نمی دارم کاتاراکت و نخیر، نه ابر الاکمه به سرعت چرین می کند، ابرس را برس را درمان می کند و از همه مهمتر و احی الموتا به اذن ربی و به اذن الله مرد زنده می کند به اذن الله. دیگه بالاترین حد ممکن رو در تصورات بشری این بزرگ مرد الهی مطرح کرد که چنین توانمندی رو خداوند به او داده است. آیات رو بازگو کردیم، تطبیق دادیم به اون استفاده هم که باید به عمل آید، گفته شد، تمام شد. من فقط یه جمله رو عرض میکنم در جمع‌بندی نهایی مطالب شب گذشته و وارد آیه بعدی خواهیم شد و بحث امشب. آنچه عزیزان مشاهده فرمودید بیانی است از آنچه بزرگان از آن تعبیر به ولایت تکوینی میکنند. اون تولیی که خدا این سبحان به بندگان خیش تفویض می کند که او خود الله و ولی الذین آمنوا است، او ولی وجود نما ولی یکم الله است. اون تولی و تصدیگری در وجود و هستی و فرمان روایی از آن اوست. گاهی حضرت باری تعالی شمه از ولایت رو در تشریع یعنی در قانون گذاری و شریعت مداری به بندگان خیش مرحمت می کند، یعنی انبیاء الهی مظهری برای تشریع اند. حدود و صقور قانون و شریعت رو پیامبران قانونگذاری می کنند به اذن الهی با هماهنگی با خداوند. حلال و حرام خداوند رو بیان می کنند و تبیین می کنند که نام این ولایت تشریعی است، یعنی ولایت حقوقی و تشریعی. اما یه نوع دیگر از این ولایت و تولی همان است که ملاحظه فرمودید، این ولایت تکوینی است، یعنی تصرف در نظامات طبیعی. اینکه یک انسانی بتواند یه چنین مقوله‌ای رو نه از مسیر عادی معمولی شناخته شده برای انسان‌ها، زنده کردن مردگان هیچ راهی برای انسان‌ها ندارد، راهی نیست که انسان‌ها طی کرده باشند یا طی کنند در آینده، این نیست مگر به رخصت و اذن الهی بنده‌ای بتواند دست او ید الله باشد که بتواند چنین کاری را بکند و به اذن الله چنین عملی را در وجود نشان دهد. این مصداق ولایت تکوینی است. این که جمعی از بزرگان اعتقاد به این بحث دارن و این موضوع رو مطرح میکنن نشأت گرفته و سرمنشأ اون همین آیات و این نوع مطالبی است که در قرآن کریم به پاره‌ای از بندگان خود خداوند سبحان نسبت داده است. و در پایان هم ملاحظه فرمودید که انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون، به عنوان یک شمه از آنچه پیامبران الهی از خداوند علم غیب میگیرند. این علم غیب پیامبران در منافع شخصی اونها نیست، ابدا برای تعالی و رشد انسانها و ترویج شریعت الهی است و سیر تکاملی جامعه بشری. فرمود من میدانم شما چی میخورید، چه ذخیره میکنید، چه دارید، و اشاره کردیم اگر این دو نکته رو گفت، چون اینها ملموسن برای انسانها. اگر از اسرار دیگر غیب عالم میگفت توانایی هضم و درکش رو نداشتند مخاطبان جناب عیسی، اما چیزی را میگوید که قابل اثبات و ملموس باشد برای مخاطبان، که کار پیامبران همین است. نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، پس میگویند به مقدار عقول، عیب نبود، این بود کار رسول، به مقدار عقول استعدادها با جامعه سخن میگویند. این تمام بحث دیشب. به دنبال اون چند زبان عیسی خداوند مطرح فرمود، چنین ادامه میدهد قرآن: و مصدقا لما بین یدی من التورا، و من تصدیق میکنم. تا اینجا بگید این ولایت تکوینی بود، از اینجا میاد تو ولایت تشریعی، همون توضیحی که دادم. و من تصدیق میکنم آنچه پیش از من بوده است، که مراد من تورات است، و من حلال میکنم برای شما بعض از چیزهایی که حرام بود بر شما بنی اسرائیل. این نکته قابل تأمل است. اولا ملاحظه میفرمایید که جناب عیسی روح الله باید موضع خودش رو تعیین کنه نسبت به آنچه پیش از او جریان داشته است. شاید با یه تشبیه سیاسی، بالاخره این نکته مهمی است. وقتی شخصیت سیاسی مطرح میشه، کسی خودش رو بالاخره جایگاهی پیدا میکنه، در یه موقعیتی میآید و دولت خودش رو شروع میکنه و کار خودش رو، نوعا انسان ها منتظرن که مواضعش رو بشنوند، ببینن موضع گیری های سیاسی اون چیز با چه کسی مخالف است، با که موافق است، چه اصولی رو پیش رو دارد، اون سرلوحه کارش رو در آینده بدانند، موضع گیری هاش رو نسبت به پیشینیان و دولت های گذشته بررسی کنند و بدانند. این یه اصل عقلایی است که در جامعه وجود دارد. مثل اینکه عیسی هم میخواهد مواضع حق خودش رو برای مردم بازگو کند، مثل همه پیامبران. لذا بازگو میکند من با دولت پیشین، با موقعیت گذشته 100% موافقم. هیچ اختلافی بین ما رسولان الهی نیست. اون چه برادرم موسی گفته است، من تصدیق میکنم گفتار او را، و من تنافی و منافاتی نمیبینم الا اون توضیحاتی که خواهد داد. مصدقاً لما بین یدی من التورا، پس به نوعی عظمت و شکوه تورات حفظ میشود. اما توجه دارید این نکته، چون نوعا در ذهنها سوال میشه، چنین چیزی رو ما از پیامبر اسلام هم میبینیم. رسول مکرم اسلام هم تورات را تعظیم میکند. در قرآن از تورات تعبیر به خودن و نور میشود، نور است، هدایت است. نوعا وقتی این تعبیر از تورات به عمل میاد، چه در زبان عیسی، چه در زبان نبی مکرم اسلام، من با یه نکته عرفی عرض میکنم، وقتی شما اسم یه موضوعی رو میبرید، یه چیزی رو خواهش میکنید از کسی، طبیعی شکل تمام و کمال اون رو میخواید. اگر به کسی میگید مثلا من فلان غذا رو میخوام، آیا غذای منده گندیده فاسدش رو میخواید یا غذای سالم مهیای طبع شده درست رو؟ اگر شما میگویید مثلا یه لیوان شیر به من بدید، آیا هر شیر فاسدی رو میل میفرمایید و شیر میگویید، یا مراد از شما از کلمه شیر یعنی شیر تمام و صحیح و سالم و مفید؟ وقتی که این بزرگان میگویند تورات آنقدر هست منا عقل و کفایت باشد، مراد اینها همون توراتی است که بر قلب و بر وجود موسی نازل شده است، نه اون توراتی که دست کاری و تحریف شده باشد که شده است. یحرفون الکلم عن مواضعه، به تعبیر قرآن، نه اون توراتی که جابجایی و دستکاری در آن دیده شده باشد. اینها متن تورات، آنچه از آن اصیل باقی مانده است و متن حقیقی تورات بر چشم و جان این پیامبران الهی است. بالاخره شما میبینید وقتی که یه معلم دانشگاه با دانشجوی خودش صحبت میکنه، منصفانه تقدیر و تشکر میکنه، میگه من میدونم برای شما در دبیرستان چه زحماتی کشیدن همکاران محترم من، من میدونم اونها چقدر رو پایه شما کار کردن تا رسیدید به دانشگاه، تو این کورس 1 میلیونی خوردی توانستید خودتون رو جزو کسانی قرار بدید که بیاد پا به عرصه دانشگاه و این صحنه علمی بگذارید. این نتیجه زحمات همکاران من است. نمیاد اینها رو توبیخ کند، نقد کند، به شما چیزی یاد ندادن، شما چیزی بلد نیستید، نه، اینها رو تجلیل میکند و میگوید حال ما بعد از این آموخته هایی که داریم میخواهید این دانش شما رو اینقدری توسعه بدیم، میخواهیم کمی با این آموخته های قبلیتون تحلیل های جدیدی رو از علم و دانش به شما نشان بدهیم و دریچه های نوعی رو بگشاییم. کار پیامبران همین است. گفت مصدقن لما بین یدی من التورا، من تایید میکنم اون توراتی که بر موسی نازل شد. ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، اما من عیسی موظفم از سوی خدا که حلال کنم برای شما بعضی از چیزهایی که حرام شده است بر شما. استعذار داریم دو کلمه رو گفتم چون الان در کنار هم قرار گرفته می شود. سریع یه جمله کوتاه ترجمه لغوی ببینید. کلمه حرام اصلا به طور کلی حرامه، حرمیم، به معنای ممنوعیت است. اگر حرم را حرم میگویند چون محدوده ایست که در اون یه ممنوعیت های دیده میشوند. چهار فسخ در چهار فسخ خانه حق سرزمین امن است و من دخله او کان آمنا. اینجا جاییست که حرم امن الهی است. در اینجا محدودیته، خیلی چیزها محدوده، نبود خیلی کارها کرد. سید اون وادی حرمت دارد، گیاهان اون سرزمین کرامت دارند، در اون وادی نمیتوان خیلی کارها رو، حتی حد واجب الهی که نزول به رحمت خداوندی در اجرای قوانین الهی است در سرزمین حرم اجرا نمیشود، ممنوعه. اینجا حرمه، یه محدودیتی دارد، یه ممنوعیتی در اون وجود دارد. حرام را که حرام میگوییم یعنی اون اموری که از نظر شریعت برای انسان ها محدودیت و ممنوعیت دارد. اصلا حرام یعنی ممنوع. نقطه مقابل اون حلال، حلال، حلله، حلله. وقتی گرهی رو باز میکنید و گشاده میشود نام این میشه حلال. یه درب بسته ای رو باز میکنید حلله، این باز میشه و گشاده میشود. حلال را که حلال میگویند یعنی آنچه خداوند پیش روی انسانها برای بهره برداری گشوده است و هیچ منع و محدودیتی نیست. هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. این حلال و حرام در تعریف لغوی است که در شریعت همین است. فرمود من عیسی برای شما حلال میکنم و آزاد میکنم بعضی از چیزهایی که بر شما حرام و ممنوع شده بود. من میخوام بعض از محدودیت های شما رو بردارم. این خب نکته قابل تأمل است. دوستان میدانند روشن است، اما سریع عرض میکنم. ببینید در دین شما دو بخش دارید. یه بخش دین تغییر نمی کند عزیزان، یه ثابت و متحرک دارید در دین. بخش ثابت هم لایتغیر است. این همان است که از آن در کلام الهی تعبیر به ملت میکنید. ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل. ما هممون یک جا در بست دست بوس به ارادتمند ابراهیمیم، ارادتمند موسی و عیسی هستیم. ما همه خودمون رو جز به ملت موسی، ملت عیسی و ملت ابراهیم و ملت پیامبر اسلام میدانیم. ما در ملت با اینها یکی هستیم. ملت یعنی چی؟ یعنی اون اصول ثابت، یعنی باورها، اعتقادات. ما در توحید هیچ فرقی بین توحید خودمون و این پیامبران بزرگ نمیبینیم. ما در معادمون تفاوت نگاه نداریم با این بزرگان. اون معادی که پیامبر اسلام میگوید همون معاد عیسی و موسی است. هیچ تفاوتی نیست. لا نفرق بین احد من رسله، یکسان و برابر. اما در احکام تشریعی، در احکام عملی نه. بخش دوم دین بخش متحرک است، یعنی شریعت. ملت بخش ثابت ادیانه، شریعت بخش متحرک ادیان است. اون قسمتی است که کم و زیاد میشه. یعنی در اینجا هم انبیاء الهی تفاوتشون در این جهت است که شریعتشون فرق میکنه. تو اون ملت همان اصول است، اما دائره اون گسترده تر میشه، بسط پیدا میکنه، شرح اون اصول رو بیشتر پیامبر بعدی میگوید. اما در شریعت تغییر جا به جاییه، یه اصولی رو بر میدارن، یه اصول رو میگذارن به مطابق نیازهای اجتماع بشری، چشش ذهنی انسانها، گسترش بستر اجتماعی و نیازهای عمومی که در جامعه بشری پیش می آمد، شریعت بخش متغیر دین عوض می شد. خیلی از احکام برداشته شد، احکام دیگری گذارده شد تا برسد به اونجا که آخرین شرایع الهی بیاید. ببینید خودتون میگید شرایع، آخرین شریعت میاد. با اون شریعت آخر دیگه شریعتیست که بعد از اون خبری نیست. اگر بنابود بعد از شریعت پایانی هم چیزی میامد تغییر میکرد باز، اما چون بعد از این شریعت دیگه شرعی نیومد، پیامبری نیامد، پس آنچه خدا میخواست بگوید به انسانها در این شریعت پایانی گفته شد. ما در ملت تابع ملت اون پیامبرانیم، اما افتخار میکنیم که در شریعت ما موسوی و عیسوی نیستیم، ما در شریعت محمدی صلوات الله علیه. شریعت ما شریعت مصطفی است، ما تابع این شریعتیم. الان ملاحظه بفرمایید، گفت مصدقا لما بین یده، من تصدیق میکنم، اما در یه بخشای نه، لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، یه چیزهایی بر بنی اسرائیل و یهودیان حرام بوده است، من عیسی میخوام اینها رو حلال کنم. لأحل یعنی ولایت تشریعی، من حلال میکنم، البته این هم باز طبیعی است، باذن الله، این باذن الهی است که من این کارو میکنم، نه از پیش خودم، بالاخره که من دل شده این و نه به خود میپویم، اون چه هست از سوی حق من این کار رو انجام میدم. چه چیزهایی؟ بله، در شریعت یهود یه چیزهایی رو میشه گفت به نوعی بنا بر مساهل مصالح اجتماعی یهودیان در آیات قرآن میخوانیم، و حرمنا علیه، خداوند حرام کرده یه چیزهایی رو، و به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم، بنابر بعضی از مساله خدا حرام کرد یه چیزهایی رو بر یهودیان، این حق استفاده نداشتن، لحوم، شحوم، یه چیزهایی رو از خوردنی ها، نوشیدنی ها، یه مسائلی بر اینها حرام شده بود. حالا جناب عیسی میاد میگه من این محدودیت ها رو به اذن الهی بر میدارم، ولوهل لکم بعض الذی حرم علیکم، نمیخوام من بیام تمام ساختارا رو عوض کنم، هر حلالی حرام و هر حرامی حلال، نه، بعض از ممنوعیت ها و حرام ها رو من برمیدارم برای شما و اعلام آزادی میکنم، حرم علیکم. خب این هم مشخص شد. پس بنابراین جا به جایی احکام تشریعی این مسیر کار پیامبران است. وقتی جناب عیسی، یکی از علت های مخالفت تاریخی یهودیان با موسی چی بود؟ با جناب عیسی چی بود؟ همین نکته بود. وقتی که حضرت عیسی مریم پاره از احکام متداول در میان جامعه یهود رو تغییر داد، گفت نه، حکم این است، تا زمان میگفتید این حرام، الان حلال است، به هیچ وجه اینطور نباید عمل بشه، بلکه حکم این است که من میگویم، حساسیت ها تحریک شد، عده‌ای که منافعشون در گرو این حلیت ها و حرمت ها بود نتونستن تحمل کنن، کوس مخالفت با عیسی مسیح از این موارد شروع شد و عدم انکار پذیرش شخصیت او و انکار او. خیلی از بزرگان، قسیسین، خیلی از به اصطلاح امروز ما حاهام ها، خیلی از روحانیون یهودیت که منافعشون رو در خطر و مخاطره دیدند، مقابل عیسی ایستادند و نپذیرفتند احکام شریعت عیسوی را، و اینها مقابله کردند. توجیهشون هم این بود، این چیزی بود که در مورد پیامبر اسلام هم گفتن آقا این کاری که شما میگید یعنی نسخ، یعنی خدا یه حکمی رو گفته است، الان به تو پیامبرش میگه بگو اینو عوض کن. سوال، آیا خدا از اول میدانسته است که این حکم به درد نمیخورد تا ابد یا نه؟ اگر میدانسته چرا گفته؟ اگر علم داشته است، اگر علم نداشته چرا از اول تشریع و تجویز کرده است؟ شما این قانون رو وضع میکنید، بعد به مشکل برمیخوره، مجلس میاد تصویب میکنه، قانون رو برمیداره، تفسیر ماده میذاره، میگه عمل نکنید این قانون رو. خب بالاخره محدوده علمی ما قانونگذار است، ما توانایی بینش نداریم، 10 سال دیگه قانون رو عوض میکنه مجلس شورای اسلامی، خب عوض کنند، بالاخره قوانین اجتماعی بود از ضروریت زمان اختزا میکنه در این قانون دستبرد بشه و تصرفی بشه در این، چنین میفهمیدن، الان چنین استنباط میکنن از جامعه و نیازمندی ها، اما در کار خدا که این حرفا معنا نداره. اگر خدا یه قانونی رو وضع کرده است، اگر این قانون درست باید بمونه، اگه درست نیست چرا از اول گفت؟ این توجیه یهودیان بود. این رو میگفتن نسخ و میگفتن نسخ در کار خدا معنا ندارند. این همون توجیه بود که در مورد پیامبر اسلام مطرح کردن. اصلا یهودیان وجود خودشون رو در گرو و عدم نپذیرفتن نسخ میدونستن. میگفتن اگه ما نسخ قبول کنیم بعد میگن بمون فردا از این بعد بردارید، از این دست بردارید، از پیامبرتون دست بردارید، پیامبر دیگه اومده و رضا ما نمیپذیریم. نسخ بر خدا محال است. این جهل خداست اگر نسخ کنن. پاسخ اینها رو هم عیسی داد هم پیامبر اسلام داد. ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها علم تعلم ان الله على كل شيء قدير. معنی نسخ این نیست. خدا این سبحان یه قانونی رو وضع کرده است، زماندار و مدت دار. تاریخ مصرف اون به سر می آید، به تعبیر ما ورژن بعدی میاد. طرح جدیدترش رو خدا به مقتضای نیاز امروز و توانمندی های انسان ها وضع می کند. نسخ معناش اینه علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. این قدرت خداست، نه ناتوانی خدا، که خدای سبحان چنین حکمی رو بگوید اونگاه بردارد. این عین ولایت الهی و توانمندی خداوند و رعایت نیازهای بندگان از سوی خداست. این خیلی حرف مهمی است که عرض میکنم عزیزان. خدای سبحان در تشریع و در قانونگذاری چی رو لحاظ کرده؟ یعنی خدا نشسته است نعوذ بالله، نعوذ بالله به تعبیر ما، یه سرمشقی رو نوشته گفته حالا از روی این صد بار بنویسید انسان ها، یه چنین چیزی رو به عنوان شریعت برای ما وضع میکنن؟ یا نویسنده داند که در نامه چیست؟ اون اصولی که در جامعه ما را به اون اهداف الهی در هستی میرساند، ما را به اون نقطه تکامل وجودی خودمون میرساند، خداوند در قالب شریعت مطرح میکند. هر کجا نیاز باشد که این تکامل پیدا کند، کم و زیادی در دل اون دیده شود، این وظیفه شریعت مداران بوده است، وظیفه انبیا بوده است که بیان این رو برای بشر مطرح کنند. خدا نه توقع این داره که انسان‌ها بیان مثلا فرض بفرمایید بالاخره چه حاجتی دارد به این که انسان‌ها بخوان مطیعش بشن، تبعیتش کنن، اطاعتش کنن، این نیست. بلکه مراد از تمام اون چه این بزرگان میگویند رساندن انسان‌ها به اون قله سعادت و کمال است که آفریننده وجود می‌داند با این راه کارها آدمیان به اون نقاط عالی متعقی وجود خودشون میرسند و این وجود هز نمیشه و ضایع نمیشه در خلقت. فرمود و جئتکم به آیت من ربکم، و من آوردم برای شما آیتی از سوی پروردگارتون. خب این دیگه مجموعه گفته های عیسی تمام شد. من عیسی دست خالی نیومدم برای شما یا آیاتی آوردم در طبیعت ببینید، یا آیاتی و نشانهایی در شریعت آوردم. برای هر دو بود من مطلب و حرف برای گفتن دارم. و در پایان میگوید فاتقوا الله و اطیعون. بندگان خدا، من که حرفم رو گفتم، شما میدانید به خدای خودتون. من دلیل کافی برای مدعای خودم دارم، دست خالی نیومدم، حرفم رو با شما تمام کردم. فاتقوا الله، این شما و رعایت حدود پروردگارتون و اطاعت. اگر در این وادی قرار گرفتید، اطاعت فرمان کردید، یقینا نتیجه میگیرید، و الا بدانید خسارت از آن خدا، از آن خود شماست و کار تمام است. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. لطیف، کوتاه، تمام مطلب و جان نتیجه گیری تمام بحثای قبلی رو قرآن از زبان عیسی تو همین دو سه کلمه مطرح میکنند. ان الله ربی و ربکم. من عیسی به این اعتقاد و باور رسیدم که اون رب، اون تربیت کننده وجود، رب من و رب شماست. ببینید این تأکید انبیا بر مقام ربوبیت که بارها اشاره کردیم خیلی معنادار است عزیزان. مقام خالقیت که خدا خالق باشه مشکلی نداره، میپذیرند همه. یعنی خدا آفریده است، دست مریضا، ممنون خدای کافریدی. اما تمام بحث از اینجاست که کی تصرف کند، تمام بحث از اینجاست که کی اختیاردار باشد. عمده جان مطلب اینه که کی طرح تربیتی بدهد. اینجاست که بحث حساسیت نشان دادن مقابله کردن است. اینجاست که ادعاها شروع می شود، انا ربکم الاعلا به صحنه می آید، جماعتی می خواهند این اختیارات را به دست بگیرند. یعنی عمده توحید ربوبی است، پذیرفتن تربیت خداونده، حاکمیت نظام تربیتی الهی در وجود عمده نتیجه اون توحید اول. این توحید دوم است. و ما نقمو منهم، چرا اینها ما را اذیت میکنن؟ قرآن میگوید الا ان یقولوا ربنا الله. تمام مشکل اینه که ربوبیت خدا رو ما میخوایم حاکم کنیم، اونو میخوان تربیت خودشون حاکم کنن. نمیخوان تربیت خدا رو بپذیرن، میخوان طرحهای خودشون رو پیاده کنند. ان الله ربی و ربکم. خب اگر این چنین است، از رب شما ارتباطتون با رب باید چگونه باشد؟ فعبدو، رابطه رب و مربوب اینی که خودشو بیاد زیر چتر تربیتی الهی قرار بده و این که انسان بخواهد به تربیت الهی آراسته بشه و وجودش الهی بشه، راهکارش اینه که فعبدو، بیاد تو مسیر عبودیت قرار بگیرد، یعنی در مسیر بندگی خدا قرار بگیرد. همین طرح تربیتی را به گوش گرفتن میشه بندگی، میشه عبودیت. فعبدو هازا صراط مستقیم، این راه مستقیم است. اگر میخواهید به سرمنزل برسید از کجراه ها، بیراه ها، زلامت ها و تحیر ها به در آیید و ره به جایی ببرید، راه این است که من عیسی میگویم عبادت صراط مستقیم است. اینو دقت دارید که بارها تو قرآن، این که در سوره مبارکه یاسین هم همین رو، همین زمزمه زیبا رو به زبان دیگر میبینید که ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. صراط مستقیم یه چیز غریبی نیست، راه عبودیت و بندگی خداست. اون که در مسیر عبادت خداوند، یعنی بندگی، من نمیگم عبادت، عبودیت عرض میکنم، عبادت یه معنای خاصی دارد، عبودیت معنای گسترده و عام می‌دارد. اگر کسی در مسیر عبودیت، یعنی پذیرفتن حاکمیت خداوند، ولایت الهی و تربیت الهی قرار می‌گیرد، این در صراط مستقیم است. حالا فرقی نمی‌کند چه بکند، آیا این عبادت می‌کند یا کار دیگر می‌کند. عبودیت و بندگی پذیرفتن حاکمیت خداوند، نه حاکمیت غیر خدا. طرح تربیتی الهی، نه طرح تربیتی ضد خدا رو در وجود و در جهان میشه عبودیت. این صراط مستقیم است، هازا صراط مستقیم. خب جناب عیسی مطلب رو گفت، زیبا روشن تمام حرفای گفتنیش رو گفت، در انتظار بازتابها و انعکاسهاست که ببینند چه میشوند. قرآن یک گزارش میده، من مایلم این آیات رو قدری بخونم که اینها رو با هم امشب بیشتر مرور کنیم. فلما حس عیسی منهم الکفر، این گزارش رو قرآن بارها مطرح میکند که و ما ارسل، هیچ رسولی نیامد، امکان نداشت پیامبری بیاد، الا کانو بهی از تحزه اون، مگر اینکه یه عده‌ای استهزا می‌کردند، عده‌ای به گوش جان می‌نیوشیدند، عده‌ای به گوش جان. الان در آیات بعدی می‌خونیم چقدر زیبا این آیه لطیف رو که ربنا آمنا بما انزلت، خیلی زیباست، اتبعنا الرسول فکتبنا مع الشاهدین. این سخن یه عده‌ای است، اما قرآن میگه هیچ پیامبری بدون استثنا نبود، الا وقتی میومد حرفاشو میگفت یه عده‌ای پوزخند می‌زدن، عده استهزا میکردن، الا کانو بهی یستهزه اون. این چیزی بود است که همه پیامبران چشیدن، تمام انسانهای وارسته در طول تاریخ این برخورد رو دیدن، جا نزدن، کار خودشون رو انجام دادن. ببینید، فلما حس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله. جناب عیسی وقتی مطالب خودش رو گفت، بعد فلما احسم، کلمه احس این فعل از همون ماده احساس و حس میاد. عیسی احساس کرد از ایشان کفر را. کفر احساسی نیست، کفر یه مطلبی نیست که کسی احساسش کند، دقت بفرمایید. احساس به معنای برداشت هایی است که انسان ها از حس میکنند، یعنی به دانش و اطلاعاتی که از طریق حس و حواس برای ما دست میده احساس میگوییم. ما الان احساس رو جور دیگری معنا میکنیم، یعنی ما احساسات رو که میگیم تو اصطلاحات خودمون تو پارسی، الان مثلا میگیم فلانی آدم احساسیه، اما فلانی آدم عقلانیه. ما برداشتمون اینه که مثلا یک کسی که غیر منطقی و غیر عقلانی بررسی میکنن، این میگید آدم احساسی است، میگید فلانی که منطقیه نه خیلی انسان عقلانیه. این یه اصطلاحیه که ما به کار میبریم، ولا احساس یعنی برداشت ها و استنباط هایی که از حواس میآید، از چشم میآید، از گوش میآید، از بقیه ادراکات ما، اینو میگن احساس در لغت عرب. فلما احس عیسی، هنگامی که عیسی دید، شنید و برداشت کرد از این جماعتی که اینها رو مخاطب قرار داده بود، کفر را، حالا همطور که عرض کردم کفر دو گونه است عزیزان. ما یک کفر قلبی داریم، کفر یه نکته درونی است، کما اینکه ایمان ابتداعا از کجا شروع می شود؟ از جان و دل شروع میشه. کفر هم از جان و دل انسان ها شروع میشه. کفر جایگاه اون ابتداعا جان و قلب انسان هاست. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، جایگاه ایمان قلب انسان هاست. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، وقتی دل مطمئن به ایمان می شود کار انسان تمام است. یعنی ایمان جایگاه اون تو روح و جان انسانه، بعد از این جان میاد بیرون و اونگاه دنیا رو تحت تأثیر قرار میدهد، بیرون رو تحت تأثیر قرار میدهد. دقیق میفرمایید؟ پس ما یه کفری داریم یه ایمانی داریم که اینا تو قلب و دلند، اما هنگامی که این کفر میاد بیرون و ایمان میاد بیرون، ببینید بالاخره این با مثال ملموس عرض میکنم، یک کسی شجاعت داره، میگید این آدم شجاعی است، از کجا میگید این شجاعت؟ شجاعت یه ملکه به تعبیر علمای اخلاق نفسانی است، یه حالت درونی است. بعضیا میبینید با یه صحنه ای که میبینن جا میزنن، دلنگران میشن، مضطرب میشن، دست از کارشون برن، با یه تلفن و یه تهدید تعطیل میکنن کارشون رو. آقا نکنید که ما اینطور است، نگرانی این چنین است، دست برمیدارن. اما بعضیا تهدید که نه، تلفن که نه، اصلا پشت سرشون میگذارن کارشون ادامه میدن. اصلا شجاعت یه امر درونی است، جبن ترسو بودن یه امر درونی است، یه ملکه نفسانی است شجاعت در وجود انسان ها. اما شما این امر نفسانی رو کجا تشخیص میدید؟ چه کاغذ ترنسولی دارید که بخواید تشخیص بدید کی شجاع است، کی جبان است و ترسو است؟ هیچ، فقط راه بیرونی است. یعنی در بیرون میبینید یه کسی وقتی تهدیدش میکنه، همینطور که عرض کردم یه صحنه مخاطره‌آمیز میبیند، سینه رو سپر میکند میاد جلو، ممکنه تیپی نیست، پیکلی نیست، بازوی ستبری هم نیست، آه میبینید واقعا شیردل است، پردل است. آه بعضی از انسان ها میبینید نه، ممکنه سینه ستبر هم باشن اما اون توانایی رو ندارن. ما شجاعت رو که یه امر قلبی است از ثمرات بیرونی تشخیص میدیم. خوب دقت کنید، محبت، همین محبت که بالاخره از محبت تلخ ها شیرین شود، همین محبتی که واقعا اکسیر زندگی همه ماست، اگر نباشد واقعا کم داریم در زندگی. این محبت شما از کجا میفهمید؟ خب محبت جاش قلبه، هیچ چردی نداریم که محبت یه امر قلبی است، یه امر کما بغض و کینه یه امر قلبی است. غل، کینه، خداوند سبحان بازگو میکند که ما نزعنا فی صدورهم من غل، از سینه اینها غل و کینه رو میکنیم بعد میرن تو بهشت. پس بغض و کینه یه امر قلبی است، محبت یه امر قلبی است. از کجا میفهمیم؟ ما تو سینه شما، تو وجود شما چه میدانیم؟ بالاخره فایده ای ندارد ادعای محبت کردن، باید محبت رو نشان داد. ما وقتی میبینیم به خواستهای ما کسی احترام میذاره، ما رو دوست دارد، میبینیم براش مهم زمین خوردن ما، ما رو دوست دارد، براش واقعا اهمیت داره ما به یه جایی برسیم، پس ما رو دوست دارد. ما محبت را از عمل کرده بیرونی افراد تشخیص میدیم، جایی درستی هم هست. اگر یک کسی ادعا کند بابا ما کشت مرده تو هستیم، ما تمام دنیا فدای تو هم و هیچ خبری نیست در مقام عمل، خب ما اینو یک مدعی میدونیم، نمیتونیم بپذیریم. ایمان دقیقا این چنین است، بخش درونی ایمان تا تأیید بیرونی نشود امضا پای ایمان قرار نمیگیرد. کفرم همینطور است، اگر کسی در درونش کفر داره اما لب باز نکرده، به این کفر ابراز نمی کند، عمل نمی کند، اینم نمیشه گفت کافر. تا زمانی که ابراز نکرده است به زبان یا به عمل، انگ کفر بر چنین کسی زدن صحیح نیست و مردود است. فلما احس عیسی منهم الکفر، یعنی چی؟ یعنی عیسی دید از اینها کفر، این رفتارهاشون شروع شد، ستیزه ها، جدال ها شروع شد، انات ها و برخورد های خصمانه. خب عیسی چکار کرد؟ قال من انصاری الالله. این کار خیلی جالبی است که قرآن مطرح میکنه. نوعا بزرگان این چنین بودن، هنگامی که در صحنه هایی قرار میگرفتن، اونهایی که هدف تو زندگی داشتن، برنامه داشتن برای آینده، وقتی در مواجهه و مقابله قرار میگرفتن، اولین کاری که انجام میدادن این بود که یه هسته مرکزی درست میکردن عزیزان. یعنی سعی میکردن یه گروهی رو اول ببینن کیا باشون هستند، چند نفر، تا کجا، تا چه پایی، یک گروه و یه هسته مرکزی تشکیل میدادن که با کمک اینها بتونن به اهداف بعدی خودشون دست پیدا کنن. شما نگاه کنید به زندگی نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. پیامبر اسلام این کار رو انجام دادن، یعنی یه بیعتی دارن پیامبر به نام بیعت عقبه، یه بیعت دارن پیامبر به نام بیعت رضوان. بیعت این بود که یک گروهی رو پیامبر صدا می‌زدن از اینهایی که هستند، تا کجا هستید؟ اختیار رو می‌دادن، می‌گفتن آقا تا پای جان، تا پای شرافت، تا پای ناموس، به تمام وجود هستیم. دیگه پیامبر رو اینها حساب کردن. هجرت پیامبر بر اساس بیعت بود، مبارزات پیامبر بر اساس بیعت بود، یعنی اون هسته اصلی خودشون رو تشکیل میدادن. حالا این هسته اصلی میتوانست منتشر بشه، میتونست گسترده باشه و کار خودش رو بکنه. این یه فکر کاملا منطقی و عقلایی بود که پیامبران الهی همیشه داشتن. اون تیم اولشون رو، اعضای کابینه اولشون رو به تعبیر ما، اینی که شما در مورد حضرت ولی عهد شنیدید، گاهی این تعبیر رو من درس کردم، اگر میشنوید، مثلا تعداد اصحاب وجود نازنینشون 313 نفر، یعنی اون کابینه امام زمان، نه یاران امام زمان، اصحابشون بسیارند. اما اون کابینه اصلی که مستقیم با خود حضرت در ارتباطن میشه 313 نفر. اون تیم اصلی باید تشکیل بشه، حالا با کمک این بازوها کار گسترش پیدا میکنن. جناب عیسی باید دید یه تشکلی درست کنه، یه جمعیت متحدی بسازه، حالا به وسیله اینها میتونه به اهدافش برسن. خطاب کرد، قال من انصاری. اما از چه عنوانی؟ کیست انصاری؟ کلمه انصار جمع نصیر، جمع نصیر است، یعنی یاری دهنده به شدت. کلمه یی اون حرف آخر یه که میبینید، این یه یعنی من، من انصاری، یعنی کیه یار من؟ چه کسیست یار من؟ عیسی. اما من از کسی یاری نمیخواهم برای خودم، الالله. من انصاری الالله. ببینید شیرینی سخن پیامبران اینه. انبیا هیچ کس رو به خودشون دعوت نکردن، نگفتن مردم برو ما کف بزنید، هورا بکشید، اینطور بگید، اونطور بگید، ابدا. اینا وجیز ما بگید، نه. پیامبران الهی مردم رو خوندن که به سوی خدا دعوت کنن مردم رو. چون دعوت اینها الهی بود، رنگ این دعوت هم چیز دیگری است. من انصاری الالله، بیاید یاری من بکنید تا حرکت کنیم با هم به سوی خداوند. مقصد ما کوی اوست، الالله. خب یاری، چه یاری میخواهد عیسی؟ عیسی یاری شخصی نمیخواد، یاری میخواهد به سوی خدا. این همونه که شما میگید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. عیسی اگر یاری میخواهد نمیگه بیاید کمک کنید که من به موقعیتی برسم. یاری دادن به عیسی یاری دادن به خداست. یاری دادن به خدا یعنی چه؟ خدا نیاز به کمک ما دارد؟ خدا چه نیازی به یاری به کمک ما دارد؟ نصرت و یاری دادن به خدا یعنی یاری دادن به دین خدا، یعنی مسیری رو در جامعه درست کنید که تقویت دیانت باشد. از طریق دینداری هم خودتون به مزایای لازم برسید، هم جامعه امنیتی بیاید، اخلاقی بیاید، حکمی بیاید، سلامتی در جامعه حاکم بشه. این میشه نصرت الهی. پس عملا دارید خودتون رو نصرت میدید. لذا این تنصر الله ینصرکم، خودتون رو نصرت میدید، خدا نصرتتون میده. و یا صد به تقدام کن، بهتر زندگی میکنید، ثبات قدم پیدا میکنید در زندگی. چه کسی یار من عیسی خواهد بود؟ الالله، به سوی خدا. منتظر پاسخ از جناب عیسی. قال الحواریون نحن انصار الله. اون هسته مرکزی به حمدالله اومدن تو صحنه. قال، گفتند الحواریون. کلمه حواریون جمع حواری است. خوبه این راجع به مروری بکنیم با هم. کلمه حواری از ماده حوره می آید. حوره در لغت به معنای سپیدی است. به معنای سپیدی است. کما اینکه خب سریع ترین معنایی که تو ذهن مبارک عزیزان میاد، وقتی که یاد نعمت‌های بهشت و اون فضای مثلا لطیف بهشت میافتید، بالاخره از این نعمت نمیتوانید بگذرید که حورن عینن. وقتی خداوند میخواهد زیبایی های بهشتیان رو بستاید و بازگو کنند، به اون سپیدی و سپیدندام بودن بهشتیان تأکید میشود. خب این حور یعنی سپیدندام، این کلمه هو سپیدی رو میرسانه. در سنت عرب این بود که بادیه نشین ها و بیابانگرد ها به شهری ها، به شهرنشین ها میگفتن حواری و حواریه، چون میگفتن ما که زیر سقفی نداریم، سایه‌ای نداریم، خانه‌ای نداریم، ما کسی یخچردگانیم. عملا اینطوره دیگه، بیابان نشین ها نوعا کبیر نشین ها مثلا چهره ها، هم گفتن اینا ببینید چه سپیدند، اینا به دلیلی که زیر سایه ها هستند و زیر سقف ها هستند و امکانات شهری دارند، اینا حواری هستند. به اینا میگفتن حواری. خب حالا این کلمه چرا که به این ریشه لغوی دارد، چرا به یاران عیسی حواریون گفته میشد و الان شما میگید در متن انجیل الان نام این بزرگواران هست؟ 12 نام، ابتداءً 70 نام بعد. این 12 بزرگی که گاهی تصویر اونها رو در این نقاشی‌های در تصاویر مسیحی می‌بینید که اینها به تعبیر مسیحیان در عشاء ربانی و شام آخر چگونه کنار هم جمع شدند. تصاویر این 12 نفر رو مثلا کشیدن، فرض کنید تمثال اینها رو در تصاویر مسیحی می‌بینید. چرا به اینها حواری میگفتند؟ دو احتمال وجود دارد. یک، اینها حواری بودند لذا بهشون گفتن حواری. دوم، نه، حواری شدند، یعنی تا دعوت نکردن حواری بودند، یعنی پذیرفتن دعوت رو نپذیرفتند، یا بعد از اینکه دعوت رو پذیرفتن حواری شدند. دو احتمال اینجا وجود دارد. خب استنتاج دارید خود جامعه رنگارنگ سنت بوده است، در گذشته این بوده است، یعنی از گذشته رسم بوده بعض از طبقات به لحاظ وضعیت جغرافیایی، به لحاظ مشاغل، کما اینکه الان متداول است مثلا در میان نظامی های ما همه جای دنیا، نوعا ارتشی های یونیفرم ویژه‌ای دارن، یه لباس خاصی دارن، پزشکان یه لباس خاصی دارن، فرض کنید روحانیون مثلا یه لباس ویژه، یه نماد روحانیتی در تمام ادیان برای خودشون داشتن از دیرباز، مثلا یه وجه تشخصی که نشان بده موقعیت اینها و دسترس جامعه باشن وجود داشته است. اما رنگ لباس ها یه عواملی توش نقش داشته، اینها بوده است. ببینید الان برای که سریع تو ذهن بیاد، الان تو لباس نیروهای نظامی ما و اکثر دنیا یک گروه هم دینا سفید میپوشن، تو همه دنیا اینا سفید میپوشن، تو ارتش ها اینا کیان؟ نیرو دریایی، اونا که با دریا سر و کار دارن سفید جامگانن، حواری هند اینا، اینا حواریونند که با آب سر و کار دارند، با سفیدی آب، با آبی آب، با پاکی آب، اینا رنگ سفید رو میپوشن. خود این یه نمادیه برای اینها، اونهایی که با بیابان و با خاک و با کوه و دشت سر و کار دارن خاکی می پوشند، اینها باز با رنگ محیط خودشون رو می آمیزند. مثل اینکه سنت از دیرباز این بوده. الان ببینید ساحل نشین ها در خیلی جاهای دنیا در گذشته اینا بیشتر لباس سفید می پوشیدند، خود این بوده است. بزرگان در تاریخ، خود مسیحیان این جمله رو میگن، میگن این حواریون کسانی بودند که ساحل نشین بودند، اینها کنار دریا بودند و شغل اینها هم قصاری بود، گازری بود. به تعبیر پارسیان، در ادب پارسی میگویند گازری از بحر چه دعوی کنی، ای متحیر شده در کار خیش، راست به نه برخط پرگار خیش، پای تو را خار تو خسته است و بست، تا میرسد به اونجا که گازری از بحر چه دعوی کنی، چون که نشوری خود دستار خیش. شویندگی رو میگویند گازری در ادبیات پارسی. اینا شویندگان بودند، اینا در کنار دریای اتحادیه عرض به خدمتون کارگری بودن که به اصطلاح اینها مثلا فرض کن جامعه میشستن، تاونی شستشو بودن، یه چنین چیزی بودن. این رو در خود تواریخ مسیحی میخوانیم که اینها سپید میکردن جامعه را، لذا به اینها حواریون گفته میشد و بعد هم اومدن یاران عیسی شدن. این جماعت پذیرفتن یک دل و یک جا سخن عیسی را. اما عده‌ای از بزرگان میگن نه، اینها بعد حواری شدند، یعنی اینها جامعه سپید نمی کردند، اینها ابتداعاً جامعه دل رو سپید کردند، بعد اومدن دلهای دیگران رو سپید کنند. اینها ابتداعاً اومدن این زنگها رو از دل خودشون شستند، دلهاشون رو طهارت دادند، پاکیزه کردند، بعد اومدن به سوی جامعه در کنار عیسی و شروع کردند دلها رو تطهیر دادن و شستن، شدن حواریون. و شاید این معنای درستی باشه، کما اینکه ما در طول تاریخ به یاران با وفای خیلی از بزرگان حواری میگیم، در مورد ائمه داریم، به یاران بعضی از بزرگواران حواری اینها، شاید از زمان خود این پیشوایان هم این کلمه اطلاق شده است. قال الحواریون و نحن انصار الله. حواریون گفتن که جناب عیسی ما پذیرفتیم، لبیک، ما انصار تو، یاران تو به سوی خدا هستیم. حالا برای اینکه دلت محکم باشه، آمنا بالله، اقرار میکنیم ایمانمون رو، اما وشهد به انا مسلمون، ای بزرگ میخواهیم که تو مهر بزنی پای ایمان ما را، تو شهادت بده برای ما، تو شاهد ما باش در این دنیا که به انا مسلمون، ما تسلیم شدگانیم. این اسلام کدوم اسلامه؟ این اسلام تسلیم شدنه، این همون عبودیتیه که عرض کردم، صراط مستقیم. ما تسلیمیم جناب عیسی، پذیرفتیم، آماده و مهیا، گوش به فرمان تا عمل کنیم. ابتداعا به عیسی گفتن، حالا سرشون رو بلند میکنن، این آیه رو بگم خیلی لطیف است. این آیه ایست که هر شب و روز ما نیاز داریم به گفتنش، این آیه ایست که برای بنده تداعی خاصی میکند، خود این آیه. و خدای رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه همیشه بحث تفسیرشون رو با این آیه به پایان میرساندن، همیشه، چه در بحث‌های عمومیشون بود، چه در بحث‌های خصوصیشون بود، چه در بحث‌های مردمی، همیشه وقتی بحث تفسیرشون رو پایان میرساندن، حتی من قبل از تشرف به خدمتشون بعضی از بحثاشون و نوارهاشون رو که شنیده بودم از سالهای قبل از شصت، میدیدم که در همه جا وقتی سخنشون رو به پایان میرساندن، به جای السلام علیکم و رحمت الله میگفتن ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. خیلی این آیه یه ختام هومسک، یه حلوای پسینی است برای سخن و کلام. دقت کنید، حالا یه مروری آیه رو بفرمایید. این حواریون بعد از این که به عیسی خطاب کردن، سرشون رو بلند میکنن، ربنا، پروردگارا، آمنا به ما انزلت. دارن عقیده و باور قلبی خودشون رو با خداوند چک میکنن. به تعبیر ما، ربنا آمنا به ما انزلت، پروردگارا ما به تمام وجود به آنچه تو نازل کرده ای ایمان داریم. اصلا شرط اول ایمان، ایمان به ما انزل است. اصلا ایمان یه به اصطلاح به چه گره میخورد؟ به وحی. ایمان بدون وحی معنا نداره. ایمانی که پیامبران میگویند ایمان برگرفته از وحی دیگه. لذا بحث ما انزله، ربنا آمنا به ما انزلت، خدایا به اون چه فرستادی برای ما، ما بهش ایمان داریم، قبول کردیم و باور داریم. این قدم اول. خب این نکته ایست که همه ما از دل و جانمون میگیم که ربنا آمنا به ما انزلت، خدایا به خط خط این کتاب، به آیه آیه که بر پیامبرت نازل کردی، به کلمه کلمه این کتاب مستطابت، به عمق جان و دل باور و ایمان داریم و محکم پذیرفتیم. کار تمام است؟ نه. آیا ایمان به قرآن، آیا ایمان به انجیل برای حواریون، ایمان به قرآن برای ما کار ما را ساخته است؟ خیر. و تبعنا الرسول، ببینید این همون بحث محبت و بغض و کینه و شجاعت و ترسیست که اشاره کردم. و تبعنا الرسول، پروردگار ایمان ما را مستعد و آماده میکنه، انگیزه تو وجود ما، موتور محرک ماست، لوکوموتیو ماست. اما به کدوم سو ما را میبرد؟ به سوی عمل، به سوی نشان دادن این ایمان در زندگی. راه نشان دادنش چیه؟ و تبعنا الرسول، خدایا ایمان آوردیم به کلامت، حالا ما تبعیت میکنیم از رسول. اونا دارن نسبت به عیسی میگن، من و شما نسبت به پیامبر اسلام میگیم. و تبعنا الرسول، تمام مطلب تو همین کلمه است عزیزان، بزرگواران، خواهران و برادران گرانقدر. و تبعنا الرسول، بارها اشاره کردیم تبعیت سوای اطاعت است. گفتید چشم مخلصم یعنی اطاعت، اما کافی نیست. هزار تا چشم در روز میگیم، چند تاش عمل میکنیم؟ اما اگر گفتید، نگفتید چشم، تا گفت شما اولین نفر بودید بلند شدید، میشید تابع، نمیشید مطیع. این تبعیت، تبعیت یعنی پذیرش عملی، یعنی پذیرش متحرک فعال. و تبعنا الرسول، خدایا ما ایمان آوردیم و داریم حرکت میکنیم پشت سر پیامبرت، ما الگو رو دیدیم، داریم حرکت میکنیم. من یه جمله رو بگم، حیف اینجا نگم، زمان هم در نظر دارم، بگم تمام کنم سخن رو. ببینید اینی که میگوید و تبعن الرسول، یه خط بطلان میکشه رو تز بعضی ها. یه وقتی بعد از پیامبر این شعار مگر مطرح نشد؟ از زمان جماعتی که حسبنا کتاب الله، قرآن بس است، حسبنا کتاب الله، ربنا آمنا به ما انزلت، تمام، فول استاب، نقطه سر خط، نه، و اتبعنا الرسول، این واف ادامهشه، و اتبعنا الرسول. ایمان اگر با تبعیت از پیامبر نباشد ایمان نیست. یعنی ایمان به تمام خط خط قرآن لازمش تبعیت از پیامبره. خیلی روشن و واضح. ما چگونه میخواهیم ایمان به صلات و نمازی که در این کتاب خدا فرموده است بیاریم عزیزان؟ ما ایمانمون با این نماز با هم چکار کنیم؟ تکلیفمون تا زمانی که تبعن رسول نباشد ایمان ما به نماز قرآن فائده‌ای نداره. تو ما نمازمون از کی میخواهیم بگیریم؟ صدها آیه گفت یا قیمون از صلاح یا اتون از زکاه، اقیم از صلاح، آت از زکاه، آت از زکاه، ما چکارش کنیم این رو؟ ایمان هم آوردیم به تک تک این مطالب، اما تبعیتمون از کجاست؟ کدوم نماز؟ کدوم زکات؟ کدوم حج؟ اینی که فرمود حج، بیایید نگاه کنید، خذوا عنی مناز، یه حج پیامبر تو عمرش گذاشت، اونم حج تعلیمی بود، گفت بیاید یاد بگیرید حج این مسلمانان، خذوا عنی مناسککم. اینی که پیامبر گاه مسائل، عزیزان دقت کنید، مسائل خصوصی زندگی شخصیشون رو مطرح میکردن، گفتن بیاد یاد بگیرید، این است تبعیت، زنداری اینه، شوهرداری اینه، فرزندداری اینه، خندیدن اینه، گریستن اینه، جای شادی شادی است، جای غم این است. اینی که پیامبر عملاً نشان میدادند و تحقق میدادند آیات بینات الهی را، تفسیر میکردند عیناً ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول. کمه احتمال لنگ است اگر ما بخوایم ببونیم در آمنا بما انزلت اگر و اتبعنا نیاد. این اسوه عینی و عملی است که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیش روی ما. ایمان صرفاً به ما انزلت کار ما رو درست نمی کند مگر تبعیت بیاد، اعتقاد به اون تبعیت به دنبال این ایمان. و از همه مهمتر، من عیب خودم رو عرض می کنم، خلاصه بالاخره کار به اونجا می کشد که با آسهایی می کنم دیگه، با حلوه حلوه ما دهان شیرین نمی شود. و تبعن رسول، اگر کسی بخواد از این ایمان به ما انزلت چیزی گیرش بیاد، هیچ راهی ندارد جز به تبع رسول. با تابع بشه، الگو رو بگیره، پشت الگو حرکت کنه و تبع رسول. نتیجه آن می شود که فکتبنا مع شاهدین، بر وعدکارا. حالا که ایمان آوردیم، مردم هستیم، پا حرفمون هم هستیم، میام تبعیت هم می کنیم. ای خالق متعال، از تو می خواهیم که فکتبنا، فکتبنا یعنی چی؟ یعنی ثبت کن نام ما را، نام ما را ثبت کن. کجا ثبت کن؟ فکتبنا مع شاهدین، با شاهدین ما را ثبت کن. شاهدین کیه؟ فکتبنا مع شاهدین، شاهد، با همین مثال خارجی ببینید، در دادگاه و محکمه قضایی قاضی قلمش منتظر است برای صدور رأی، اما کی میاد و میلغزد رو کاغذ بس رأی صادر میکند، انشاء حکم میکند، که زمانی که شهود کاملا میان اقامه شهادت میکنن، به اصطلاح حقوقی بیانه یا عادله میاد، شاهد میاد به صحنه، مطالب گفته میشه دیگه، حالا قاضی تمام استنتاجات و استنباطات رو کرده، بر اساس شهود حاضر در صحنه رأی رو صادر میکنه. یعنی معیار برای صدور حکم چیست؟ شاهد. پس کلمه شاهد یعنی معیار، یعنی معیار. فکتوب نامه شاهدین یعنی میزان، میزان صدور حکم شاهد است. شاهد، میزان، اسوه، امام، الگو. فکتوب نامه شاهدین، پروردگار، حالا که ما ایمان آوردیم تبعیت هم میکنیم، پس دیگه ما باید با کی باشیم؟ ما باید با همون الگوها باشیم دیگه. فکتوب نامه شاهدین، ما باید با پیامبر تو باشیم، ما باید با امیرالمؤمنین باشیم. اینها میگن ما باید با عیسی باشیم، فکتوب نامه شاهدین و کاملا. اینو چی یاد میده این جمله رو که بگند؟ خدا تعلیم میده، تعلیم الهی است دیگه. این دعا شما این رو از قرآن میگیرید، میگید میشه خداوند دعایی رو به شما تعلیم بده بعد خودش استجابت اون رو قبول نکنه؟ میشه؟ خیلی عذرخواهی میکنم، این رو عوامانه بگم، این سرکار گذاشته، خدا این کار نمیکنه. امکان نداره به شما بگوید این دعا رو بگو بعد اجابتی نباشد. بس بدونید داره راه را به شما نشان میدهد. میخواهید با پیامبران باشید، میخواهید با انبیا باشید، میخواهید با صلحا باشید. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول، پایان آن میشود فکتبنا مع الشاهدین. دیگه فحسن اولئک رفیقا، انسان میپیوندد با اونها که دیگه آبادانی وجود و دنیا و آخرت بودن با اونها هست. فکتبنا مع الشاهدین. و مکرو ادامه آیه و برخورد در قبال عیسی و حواریون رو خداوند در آیات دیگه مطرح میکنه که انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو خدمت بزرگواران مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و ما کوتاه بفرماید.